بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مقدمه واجب بود. خدمت شما عرض کنم که مقدمه واجب ره ملازمه مقدمه بین وجوب شی و وجوب مقدمه ره ما منکر شدیم، چه به لحاظ مرتبه ملاک، چه به لحاظ مرتبه شوق و اراده، و چه به لحاظ مرتبه جعل و انشاء. این ملازمه ره قبول نکردیم، منتها مرحوم آقای سعد این ملازمه ره به لحاظ مرحله شوق و اراده پذیرفت و خب این هم در نظر ایشان مهمه، چون اونی که در واقع مبدأ تحریف و مبدأ بعث ما هستش، اون شوق و اراده مولا هستش نسبت به یک فعل. بعد وارد میخواییم بشیم امروز در تتمه این بحث، تتمتون فی مقدمت المستحب و الحرام و المکروه. متوجه نشدم. بله بله، ایشون دیگه ملازمه رو در شوق قبول کردن، در واقع ایشون روح اون حکم واجب غیری رو پذیرفتن، وجوب غیری رو پذیرفتن، چون عمده در حکم در نظر ایشان همون مرحله شوق و اراده است. نه قبول نداریم. نه آره، ما آیریم که اصلا حقیقت خود همون جعل است و انشاء. تتمتون فی مقدمت المستحب و الحرام و المکروه. شاید بری جمع حکم واقعی و ظاهری اونجا، چون خیلی مهمیه، چون مرحوم آخوندم قائله که حقیقت حکم روحشه، به تنافی برمیخوره بین حکم واقعی و ترخیص ظاهری، قابل جمع نمیبینه، لذا از تکلیف واقعی رفعیت میکنه. خدمت شما عرض کنم که این تتمه بعد الفراغ از این که قبول کردیم ملازمه ره یا تسلم کردیم ملازمه ره، یعنی در بحث مقدمه واجب قائل شدیم به وجوب مقدمه، حالا یا قبول کردیم یا تسلم کردیم، میخواییم وارد این بحث بشیم که آیا مقدمه مستحب مستحبه، مقدمه حرام حرامه، مقدمه مکروه مکروهه یا نه. ما میتونیم بگیم مقدمه واجب واجبه، اما مقدمه مستحب مستحب نیست. خدمت شما عرض کنم که اما مقدمه مستحب، در مقدمه مستحب ظاهراً اختلافی نیست که کسی که قائل میشه به این که مقدمه واجب واجبه، باید قائل بشه که مقدمه مستحب هم مستحبه. همون بیان و نکاتی که در باب وجوب مقدمه واجب گفته میشه، دقیقاً همون بیانات در استحباب مقدمه مستحب هم میاد. مثلا مرحوم آیسد گفت مقدمه واجب مشتاقون الی و محبوب مولاست به اشتیاق و خب به غیری. خب همه مقدمه مستحب هم میشه چی؟ میشه محبوب و مشتاقون الیه مولا، منتها اشتیاق متناسب با مندوب، کما اینکه در اونجا اشتیاق متناسب با واجبه. پس در مقدمه مستحب بحثی نیست. اگر کسی قائل شد که مقدمه واجب واجب است شرعاً، باید قائل بشه که مقدمات مستحبم، یعنی مقدمات ذل مقدمهی که مستحبه، اون هم مستحب است، استحباب غیری پیدا میکنه. و اما نسبت به مقدمه حرام، مرحوم میرزای نائینی مقدمه حرام رو بر سه قسم تقسیم کرده و این سه قسم رو جدا از هم بحث کرده. قسم اول مقدمه‌ای هست که بین مقدمه و ذل مقدمه اراده مکلف و اختیار مکلف فاصله نمیشه. قسم اول مقدمه است که بعد از اتیانش دیگه ذل مقدمه اتیان میشه دیگه، بدون اینکه اراده ای و اختیاری از مکلف صادر بشه، یعنی میشه اون فعل ضروری. مثل اینکه ما میدانیم اگر بریم در فلان مکان اونجا بدون اراده و اختیار دوچار چی میشیم؟ شرب خمر میشیم. در اونجا خمر تو حلق انسان میریزن، نه اینکه خمر به انسان چیکار کنن؟ تعارف کنن. هر کی بره اونجا خمر در دهانش میریزن یا در حلقش میریزن، بدون اینکه اراده ای بکنه و اختیاری داشته باشه شرب خمر محقق میشه. این قسم اول. در قسم اول بین مقدمه و بین ذل مقدمه اراده و اختیار مکلف فاصله نمیشه. در این قسم ایشان چی فرمودن؟ در این قسم ایشان فرمودن در اینجا مقدمه حرام است، اما نه به حرمت غیری، حرمت چی؟ نفسی. خود این مقدمه میشه حرام نفسی. یعنی ما اگر کاری کنیم که بعد فعل حرام من دون ارادتن و اختیارن ایجاد بشه، این میشه حرام نفسی. چرا؟ چون اون عمل محرم در واقع محقق میشه به نفس همین کاری که من الان انجام میدم. دیگه ورود به آن خانه حرام است شرعا، اما نه به حرمت غیری بلکه به حرمت نفسی، چون همین که وارد خانه شدم شرب خمر بدون اراده و اختیار من چیه؟ محقق میشه. این قسم اول. قسم دوم اونجایی است که خدمت شما عرض کنم که بین مقدمه و ذل مقدمه اراده و اختیارش چیه؟ فاصله میفته. یعنی اگر اون ذل مقدمه محقق بشه به اراده و اختیار خود فاعل و مکلفه، و قصد فاعل و مکلف از مقدمه چیه؟ توسل اصلا به حرامه. در فلان مکان خمر موجوده، این میره به طرف اون خانه و داخل اون منزل میشه، قصدش هم چیه؟ توسل الی الحرامه، یعنی به خاطر شرب خمر اصلا میره تو اون خانه. خب وقتی رفت اون خانه میتوانه شرب خمر نکنه؟ خب بله میتوانه شرب خمر نکنه، چون اونجا میخانه ای هستش که چیه؟ محل فروش خمره. اینطور نیست که هر کی رفت اونجا دست پاشو بگیرن تو حلقش چیه؟ خمر بریزن. اونجا میکده، خب فارسی نمازم عربی شه بگرد، بله فارسی آره بیتو خمر. اونجا محل چیه؟ محل فروش خمره. خب این اصلا رفته به اون خانه که خمر شرب کنه، محل شرب مقهاز، قهوه خانه است، محل شرب خمره، اصلا رفته اونجا برای خاطر شرب خمر، اما وقتی رفت اونجا میتونه نخوره، اصلا قهوه بخوره، آب بخوره، اما لزومی نداره که حتما شرب خمر کنه. اما اصلا قصدش از رفتن به اون مکان شرب خمر بوده و اراده کرده برای شرب خمر، قصد توسل به شرب خمر وارد اون مکان و اون خانه شده. در این صورت ایشان حرمت غیری رو میپذیره. این عمل حرام است، یعنی ورود به اون خانه، رفتن به طرف اون خانه، اینا همه حرام است، اما به حرمت غیری، دیگه حرمت نفسی نداره. چرا؟ چون وقتی رفت میخانه میتونه شرب خمر نکنه، کسی اجبارش نکرده به شرب خمر، خودش رفته به اون مکان و با میل و رغبت خودش اقدام میکنه به شرب خمر. اینجا حرمت این ورود و دخول به اون خانه، بله اگر به اونجا نمیرفت متمکن از شرب نبود، چون فرض اینه که در خارج از اون مکان خمری نیست، اگر به اون مکان نمیرفت متمکن از خمر نبود، متمکن از شرب خمر نبود. ایشون گفته رفتن به این مکان چیه؟ رفتن به این مکان حرام است به حرمت غیری. صورت سوم و قسم سوم بین مقدمه و ذل مقدمه چیه؟ اختیار و اراده فاعل فاصله میشه و قصدش از مقدمه توسل به حرام نیست. مثل چی؟ مثل همین مثال، کسی میره به اون مکان خاص اما قصدش از رفتن به اون مکان چیه؟ شرب خمر نیست، میخواد مثلا صاحب اون مکان یا دوستی رو در اون مکان چیه؟ ببینه. در اینجا رفتن به اون مکان مقدمه شرب خمر هست. چرا؟ چون اگر به اون مکان نره قدرت بر شرب خمر نداره. کی قدرت بر شرب خمر پیدا میکنه؟ که به اون مکان وارد بشه. اگر وارد نشد قدرت بر شرب خمر نداره. دقت فرمودید؟ خب در این صورت اما به قصد شرب خمرم نرفته، فقط به قصد این رفته که چیه؟ دوستش رو ببینه. اما بعد از ورود به اون مکان دیگه قدرت بر شرب رو چیه؟ پیدا میکنه. اما قبل از ورود قدرت بر شرب نداره. در اینجا آیا ورود به این مکان حرام یا حرام نیست؟ ایشون میفهمد ورود به این مکان حرام نیست، نه حرمت نفسی داره و نه حرمت غیری داره. لذا اگر رفت تو اون مکان اتفاقا هم چیه؟ اتفاقا هم مثلا درش ذوقی شوقی پیدا شد که شربی انجام بده، شربم که انجام بده باز ورود به این مکان حرمتی نداره، چون قصدش از ورود شرب نبوده اصلا. رفته کسی رو در اون مکان ببینه، با کسی صحبت کنه. این صورت قسم سوم رو گفته مقدم. این ورود مقدمه هست. چرا مقدمه است؟ چون اگر وارد نشه قدرت بر شرب نداره. مقدمه هست. اما چون به قصد توسل به حرام نیست، ایشون فرموده این ورود ليس به حرام. نه حرمت نفسی، نه حرمت غیری. این سه قسم رو ایشان فرموده اند. اون اگر گفتیم موسله حرامه، موسلش حرامه، مطلق حرامه، حرامه، اون تابع مسئله مختار ما در اون مسئله هست. هرچی گفتیم اینجا میگیم. این فرمایش مرحوم میرزا نائنیه. این فرمایش مرحوم میرزا نائنی فقط همین قسم سومش پذیرفته شده، اما در قسم اول و قسم دوم با میرزا چی شده؟ مخالفت شده. اول قسم اول رو بسنجیم، بعد قسم دوم. قسم سومم که اشاره کردیم اگر مراجعه بخواید بکنید، کتاب اجود جلد یک صفحه 361. اما قسم اول که انسان وارد مکانی میشه که بعد از ورود به اون مکان مرتکب حرام، حرام محقق میشه بدون اراده و اختیار. در این مسئله سه تا نظر مطرح شده. یکی نظر مرحوم میرزاست. میرزا نظرش این بود که نفس ورود حرام است شرعاً به حرمت نفسیه. خود این حرمت شرب خمر داره. خود این ورود دیگه چیه؟ اگر مثلا شرب خمر فلان معصیت رو فلان عقوبت رو داره، این داره. خود این عمل حرام است به حرمت شرعی. خدمت شما عرض کنم که نظر دوم اینه که ورود به این مکان حرمت شرعی نداره، فقط حرمت چی داره؟ عقلی داره. عقل میگه که آدم عاقل چرا بی خود میری تو این مکانی که بعد بشی مستحق چی؟ عقوبت، مستحق و عقاب بشی. تو این مکان نه، فقط حرمتش حرمت چیه؟ عقلیست. حرمت شرعی نداره ورود به این مکان، چون بله بله این که میگیم حرمت عقلی از باب وجوب دفع ضرر محتمله. وجوب دفع ضرر محتمل یا عقلی یا فطری، دو تا نظر بود. اگر عقلی میشه قبیح، اگر فطری نه قبیح نیست. با حرمتش میشه از باب چی؟ وجوب فطری دفع ضرر محتمل. لذا میگیم از تعبیر به حرمت عقلی میکنیم، یعنی جامعه بین عقلی و فطری، یکی از این دو قول. این تجری نیست، این از باب تجری نیست. نه، فرض مسئله در جایی است که وارد میشه و بعدش بدون اختیار شرب محقق میشه. اگر شرب محقق نشه میشه از بحث مسئله ما خارج، اون داخل در تجری میشه، اون داخل در. اما این الان بحث ما در جایی است که وارد میشه و بعدش شرب محقق میشه بدون اراده و اختیارش. نه، اصلا بحث اینه که این ورود به این خانه، ورود به این خانه شرعن حرام یا شرعن حرام نیست. میرزا میگفت شرعن حرامه. مشهور قاعدن که نه، شرعن حرام نیست، عقلن حرام، شرعن حرام نیست. و وقتی وارد این خانه شد، حرمت شرعی شرب خمرم از بین میره، چون دیگه فعل اختیاری و ارادیش نیست، قادر بر ترک شرب نیست. نه، مشهور قائلن که حرمت شرعی نداره، فقط حرمت عقلی داره. میرزا میگه ورود حرمت شرعی داره. مشهور چی میگفتن؟ میگفتن فقط حرمت عقلی داره، اما نه ورود شرعا حرامه، نه اون شربی که محقق میشه شرعا حرامه. حرمت عقلیش از استحقاق و عقوبت با تفیت مداکه. این خدمت شما عرض کنم، پس در نظر مشهور فقط ورود حرمت عقلی داره، خود شربی که محقق میشه این شرب نه حرمت عقلی داره نه حرمت چی؟ شرعی داره. چرا؟ چون فعل غیر اختیاری ماست. فقط افعال اختیاری هم که قابلیت اتصاف به حرمت شرعی یا عقلی رو چیه؟ داره. این هم نظر دوم. نظر سوم اینه که آقا این ورود به این خانه فقط عقلن حرام، حرمت شرعی نداره. ورود به خانه عقلن حرامه، اما نسبت به شربی که محقق میشه، نسبت به شرب میرزا با مشهور موافق بود. میگفت شربی که محقق میشه نه شرعن و نه عقلن حرام نیست. فقط اختلاف میرزا با مشهور در چی بود؟ در ورود بود. مشهور میگفتن ورود حرمت عقلی داره، میرزا میگفت حرمت شرعی داره. در طبق نظر سوم خود شرب چیه؟ حرمت شرعی داره. پس در ورودش موافق مشهوره که حرمت چیه؟ عقلی است. در شربش مخالف هر دوست، قائله که این شرب حرمتی چی داره؟ شرعی داره. البته این شربت شرعی داره منافات نداره یک عملی حرمت شرعی و عقلی هم داشته باشه، چون شرب خمر میدونی که حرمت عقلی نداره، اما بعضی از محرمات شرعی هست که حرمت عقلی هم داره، مثل قتل نفس. قتل نفس هم حرمت عقلی داره و هم حرمت شرعی. اما در مثال شرب خمر که مثال ماست، فقط حرمت چی داره؟ شرعی داره. ما تابع این نظر سوم هستیم، نه نظر اول و نه نظر دوم. اما نظر اول چرا مرحوم میرزا میگفت ورود حرامه؟ ایشان قائل بود که ما دو تا فعل بیشتر نداریم، یکی ورود یکی شرب. شرب که غیر اختیاریه، ورود فقط چیه؟ اختیاریه، و این دیگه بینش اراده فاصله نمیفته. لذا خود این ورود حرامه، شرعا حرامه، اما شرب که ارادی و اختیاری نیست. این مقدار فرمایش میرزا رو نمیشه موافقت کرد، چون میرزا از کسانیه که میگه اگر یک فعلی غیر اختیاری بود ولیکن مقدمه اختیاری داشت، اون فعل میشه اختیاری. اگر یک فعلی غیر اختیاری بود و یکی از مقدمات فعل غیر اختیاری چیه؟ اختیاری بود. فرض کنید یک فعلی 10 تا مقدمه داره، 9 تاش غیر اختیاری است، یکیش فقط اختیاریه، این فعل میشه چی؟ اختیاری. در اینجا چرا ایشون میگه این فعل غیر اختیاری؟ این فعل اختیاریه. چرا؟ چون یکی از مقدمات این فعل چیه؟ ورود به خانه است. و ورود به خانه چیه؟ فر از اختیاریت خارج، عدم اختیاریت بعد الورود باعث میشه که ورود غیر اختیاری بشه. لذا اینه که وجهی نداره که ما بگیم ورود حرامه، ما دلیلی بر حرمت ورود رو نداریم. شرط بیریم سراغ چی؟ سراغ خود شور. بله فقط میرزاست. مشهور حرمت عقلی هست، مشهور قائلن که حرمت عقلی داره و خود شور نه شرعن و نه عقلن حرام نیست. بله، یعنی طبق نظر ایشون باید بگه شرب حرامه، کمان که ما در وجه سوم اختیار کردیم حرمت شرب ره. خدمت شما عرض کنم که بریم سراغ نظر مشهور. مشهور میگفتن ورود حرمت عقلی داره، ما پذیرفتیم. اما چرا، خوب دقت کنید، چرا این شرب حرمت شرعی نداشته باشه؟ اینا نهایتش این رو گفتن که آقا تکلیفی به این لغوه. الان خداوند به این شخص مکلف کنه، تکلیف کنه که تو مبادا ای عبدی که به حرف عقلت گوش نکردی وارد این خانه شدی، مبادا شرب خمر کنی، این لغوه، چون به اختیار خودش نیست. ما ها در جواب چی گفتیم؟ گفتیم بله اگه یک تکلیفی مخصوص این حالت باشه این لغوه، اما اگه یک تکلیفی باشه که از اول تا آخر یک تکلیف باشه، این قبل الورودش تا بعد الورود یک تکلیف واحد باشه، بگن ایها الانسان قبل الورود، این شرب بر تو چیه؟ حرامه. حتی بعد الورودی که وارد بشه، اون تو دیگه دو تا تکلیف نیست، یک تکلیفه که شرب بره بر این آدم الان حرامه، که هنوز که وارد این خانه نشده و این تکلیف باقی است تا آخر. گفتیم چنین جعل تکلیفی اصلا لغو نیست، موافق با اعتباره. کما اینکه در بین عقلا هم همینطوره، وقتی کسی خودش به سوء اختیار مستر میکنه، ما آخذش میکنن بر معصیت. معصیت کدوم؟ همون امری که مرتکب شده. لذا اینه که نه، هیچ لغویتی نداره. اگه بله فقط خصوص این حسه الان تکلیف جعل بشه برای این حسه، بگم قبل الورود شرب اون خمر حرام نیست، هر کی وارد شد بر اون شربش حرامه، این لغوه. اما وقتی تکلیفی جلب بشه قبل الورود، زمانی که اختیاری هست و این تکلیف تا آخر باقی بمونه، جعل چنین تکلیف و بقای چنین تکلیفی لغو نیست. و ضمناً روشن میشه وجه سوم چرا ماها قائل شدیم که این شخص بعد از این که وارد شد شرب خم هنوزم بر او حرامه. تا شرب خم بدون اراده و اختیارش محقق میشه، وقتی که محقق میشه، خدمت رو عرض کنم، این حرام صورت میگیره. یه اشکال دیگری شده و اون اشکال اینه که خیلی خوب، اگر این شرب غیر ارادی و غیر اختیاری محقق شد، عرفاً مستند به این نیست، این دیگه شارب الخمر نیست، بلکه در واقع اینجا اشراب الخمر، شرب الخمر نیست، کسی شرب خمر نکرده. اونی که در فقه حرامه شرب خمره، شربی اصلا صورت نگرفته، فقط اشراب الخمر صورت گرفته. و اگر اشراب هم حرام باشه، فعل این شخص نیست، فعل اون کسیست که خمر اشراب کرده. اینه جواب دادیم که فهم عرفی در این موارد، این که میگیم شرب خمر حرامه، یعنی ایجاد این شرب حرامه، ولو من شارب نباشم، کاری کنم که این شرب ایجاد بشه و مستند به من بشه، ولو عنوان شارب بر من منطبق نشه. من با ورود به این خانه ایجاد و شرب هستم، ولو شارب نیستم، موجد و شربم من، ولو شاربم نیستم. حتی اگر پشیمانم بشه فقط توبه هستش، دقت کردید؟ منتها این از مواردی است که توبه هم زمان عمل صورت میگیره، از باب توبه مستحق عفوه.
اگر عقل نشه شاب بشه پشیمان شد، چرا منم
بله این الان توبه هستش، این خودش توبه است. منتها توبه قبل العمل در جایی که اراده فاصله میشه بی معناست، اما اینجا معنا داره. چی فرمودید؟ بله این شخص موجد و شرب اما شارب نیست. مگه یه مناسبت حکم موضوعی باشه؟ و الا فهم عرفی اینه وقتی میگن دروغ نگو یعنی ایجاد کذب نکن، نه اینکه کار نکن کاذب نباشی. نه من تماس نمیگیرم، یعنی اون ایجاد تماس اگرم باشه معنیش اینه که به اصطلاح ایجادی که اختیاری باشه تا آخر نیست، یعنی خود حینت تماس هم باید اختیاری باشه به جهت سیره متشرعه بوده. ولی اگه من بدونم تو این بازار میرم با نامحرم تماس میگیرم جایز نیست، اگر در طواف گفتیم جایزه به خاطر سیره است، الان تو بازار برم جایز نیست اما تو طواف برم جایزه. نه من نمیگم شرب الخمر شارب الخمر نیستم، من موجد و شربم. الان صد نمی کنه من شرب هاد الخمر، چون شرب ظهورش در فعل اختیاریه، شرب مستند به من نیست، ایجادش مستند به من هست. نه شرب الان که خمر ریختن تو دهن زید و زید این شرب بدون اختیار محقق شد به زید میگن شارب الخمر. نه اصلا کاری با پشیمانی نه، اراده نکرده خودش ریختن تو حلقه. بله قصد شرب داشته، قصد شرب داشته، اما قصد شرب غیر از خود شربه. لذا اینه که اصلا قصد هم نرسته، من فقط علم داره که اگر بره تو اینجا اصلا قصدش نه، صورت اول قصد نداشت، صورت دوم بود. صورت اول فقط بین مقدمه و ذل مقدمه اراده فاصله نمیشه، میدانه که اگر وارد مکان بشه من دون ارادت و اختیارهی شرط محقق میشه. اراده نداشت؟ نه الان، الان این فعل شرب که ارادی نیست که، الان عرض کردم یعنی بعد از این که وارد اون خانه شد دیگه چی سلب شد دیگه، بعد از بله ورود خانش ارادی بوده، اون مسلم ارادی بوده، منتها این ورود خانه از محرمات نیست. شرب زمان تحققش من دون ارادته هستش، آن تحققش. نه شما دو تا مطلب میخواید بگید، شما دفعه میخواید بگید این ورود مصداق شربه. گفتیم به جهت این که اگر یکی از مقدمات یک فعل اختیاری باشه و خود فعل غیر اختیاری باشه اون فعل میشه اختیاری این شخص، اما نه معنیش اینه که این میشه شارب.
نه
موجد شربه. نمیدونم اون شرب، اون شربی که محقق محقق میشه این موجدشه، درست اینو قبول کردیم اون شرب محقق این موجدشه، تا اینجاش مشکل نیست. منتها انما کلام اینه که اگر شرب خم حرامه یا ایجاد شرب حرامه. کدوم عملش؟ نه خود ورود اینا در واقع از مقدمات اون عمله، این شرب نیست یا این ایجاد و شرب نیست، این یکی از مقدماتی است که شرب رو مستند میکنه به این شخص. خب دیگه چون این شربی که الان محقق نمیشه، این شرب، این شرب همین شرب هم مستند، این شرب در آن تحقق مستند به منه، در آن تحقق مستند به منه، نه به نحو شارب، به نحو موجب. شرب در آن تحققش مستند به منه، لذا ما میگیم خود ورود عقلا حرامه، شربی که مستند به اونه شرعا حرامه. این شرب شرعاً مستند، عرفاً مستند بوست، غیر حرامه. هیچ فرق نمی کنه، هیچ فرق نمی کنه در قفش کسی خودش شرب خم کنه یا میره تو یک مکانی که در اون مکان من دون ارادت این شرب محقق میشه. قصد مهم نیست، ولی اصلا قصد شرب اون وقتی میدانه محقق میشه مرسنده بونه، نره به دوستشه ببینه، واجب که نیست که. نه اون حالا فرض کنیم که همه قبول کردن که قدرت عقلیه در اونجا، منتها این قدرت عقلی بحث اینه که این فعلایی که صورت میگیره کدوم حرام عقلیست کدوم حرام شرعیست. میرزا یه چیزی میفرمود، مشهور یه چیزی فرمودن از باب تفویت ملاک، نه از باب معصیت. بله یعنی از باب تفویتی هم میاد، چون ملاک رو تفویت کرده حرامه، مستحق عقوبته. ببینید تجری بودن منافاتی نداره با تفویت ملاک، قابل جمع با همین دوتا عنوان در یک مورد. خود ورود اگر تجری هم باشه، چون در تجری عنوان قصدیه، یا اصلا قصدش این نیست اما واقعا نمیخواد این کار بکنه، شاید در اینجا مثلا سرقه تجریش محل شبهه‌ای بشه، اما در تفویت ملاکش نه. این قسم اول با میرزا موافق نیست. اما قسم دوم این چرا حرمت غیری داشته باشه؟ چون در حرمت غیری ما مقدمه واجب رو که گفتیم واجبه، به معنای این هستش که یا چه بگیم مقدمه موصله واجب هستش یا بگیم مطلق مقدمه واجبه، اینجا ما یتوقف علیه نیستش حرام، بلکه اراده‌ام باید بکنه. شخص به قصد توسل به شرب خمر رفته وارد این خانه، اصلا برای شرب خمر رفته این خانه، اما بعد از این که وارد شد دیگه فعل قطعی نیست تحققش. ممکنه محقق بشه، ممکنه محقق نشه، دقت کردید؟ منتها احتیاج به اراده داره، باید اراده کنه تا شرب محقق بشه. بنابراین وقتی که به قصد توسل وارد در این مکان میشه، نکته ای برای سریان حرمت از شرب به این ورود نداریم ما. لذا این عملش اگر نهایت چیز است تجریه بس خارج از بحث ما بسه. این حرمت غیری نداره، همه آره اینا حرمت غیری نداره، چون فرضی که بعد یک اراده واسطه میشه، میتوانه اراده بکنه میتوانه اراده نکنه. چی؟ بله اما جزء المقدمه غیر از مقدمه است. بعد از این که وارد شد میتونه شرب بکنه میتونه شرب نکنه. نکته ای در نظر عقل برای سریان حرمت از شرب به این فعل که وروده نیست. که حرام محقق بشه، آره همون مثال اون ورود بود. مثال ورود رو قبول میکنیم، بعد میگیم یادم افتاد در قسم اول هم میگم حرمت غیری رو در ورود قبول کردیم. اگر مقسم آخر بگم بعدم اول میگفتم حرمت غیری رو در ورود، اگر ما قائل بشیم به مقدمه واجب میگیم ورود به چی حرمت غیری داره، اگر قائل شدیم به مقدمه واجب. در قسم اول نفس ورود مقدمه چیه؟ مقدمه حرامی است که حرام غیری داره. اما که گفتیم حرمت شرعی نداره، مراد اون حرمت نفسی بود که مولا که میرزا ادعا کرده بود که حرمت نفسی داره. و اینم قسم دوم. و اما قسم سوم با میرزا موافقی. میرزا گفت نه حرمت نفسی داره نه غیری، درسته، نه حرمت نفسی داره نه حرمت غیری داره. پس تو این سه قسم فقط حرمت غیری در قسم اول قبول میکنیم. ها؟ چون به جهت این که لا یتوقف علیه تحقق این، اینطوری است که محقق بشه، رفته توی این خانه به قصد شربم نرفته، مونتا وقتی رفت داخل خانه متمکن از شرب میشه. اون نکته ای که در واجب مقدمه واجب وجوب مقدمه گفته شده اینجا نمیاد که ملازمه باشه. دیگه وجه برای ملازمه نیست، چه به لحاظ شوق و اراده بگیم، چه به لحاظ جعل و انشاء بگیم. اما در قسم اول چرا قبول کردیم؟ ملازمه باید به لحاظ شوق این باشه، شوق و کراهت باشه. اون چی؟ اون میشه تجری. نه اشکال نه، بحث تجری ما ندیم، بحث حرمت غیری بینیم داره یا نه. اگر تجری کارش حرام باشه مشکل نیست. پس بنابراین در این سه قسم، قسم اول حرمت غیری رو پذیرفتیم که ورود به اون خانه حرام است به حرمت غیری. اما در قسم دوم و قسم سوم که اراده فاصله میشه، ورود به خانه حرمت غیری نداره. هازا تمام الکلام در مقدمه حرام. و اما مقدمه مکروه نفس الکلام، هر چی در مقدمه حرام نگفتیم به عینه در مقدمه مکروه تکرار میشه. همه این حرفا اقسام در مقدمه مکروه میادش که سه قسمیات که در قسم اول کراهت مقدمه را قبول داریم، در قسم دوم و سوم کراهت را قبول نداریم. هازا تمام الکلام فی مقدمت الواجب. مرحوم صاحب کفایه در بحث اول، در مقصد اول که اوامر بود، گفت که بحث اوامر رو در فصول انجام میده که مجموعه اون فصول چند فصله؟ 13 فصله. که ما در فصل چندم بودیم؟ فصل چهارم بودیم. الفصل الرابع فی مقدمت الواجب. ان شاء الله جلسه آینده وارد فصل خامس میشیم، فی مبحث زد، وارد بحث زد میشیم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.